تبدل با هم دیگه
جلوی من قبول دارم
توجهی به واقعیت و کم توجهی به حقیقت رو میگیرن و حق مردم اصلی.
جسارت نمیشه خانم دکتر خزری، من خدمت شما ارادت دارم، هم شما هم خانم دکتر روح افزا هم سایر اعضایی که تو شورای انقلاب فرهنگی صمیمانه دارید زحمت میکشید، در این شکی نیست. اما ببینید این که میگم واقعی، ببینید شما نقشه جامعه علمی کشور رو تصویب کردید، سند تحول بنیادین آموزش پرورش تصویب کردید، ببینید این دوتا الان کجاست؟ یعنی تو اجرا دارن میگن
نقشه جامعه علمی خوب پیش رفته، تمام وزرا حضور پیدا میکنن.
خب ها که چی بشه؟
حالا یه بغل
نتیجه بذارید،
خب درجان داره جهت پیدا میکنه، از نظر رشد علمی ما به کجا رسیدیم در جهان، از نظر تعداد دانشجو، تعداد استاد، شما این آمار رو ببینید تو کجا دنیا به ما میگه شما جهشی هستید نسبت به
کل دنیا. الان سند تحول بنیادین آموزش پرورش چند سال ازش میگذره؟ این تنها سندی بود
اون اومد سند 20 زد
تصویب شد
کرد و این هستش، ولی اون ترجیح داره تو اجرا به دست دولت ها، وگرنه سند تحول داشت جلو میرفت. وقتی سند 20 اومد و رفت داخل کار وزارت خونه، یه خورده تعلل و بلکه تعطیل سند بنیادین.
الان تو کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس نگرانی از این هست که سازوکارهایی که برای تربیت و آموزش بچه ها دیده میشه، این سازوکارها انقدر تبعیض‌آمیزه که بچه ها امید ندارن توی مدرسه دولتی برن ثبت نام کنن. این خروجی سند تحول بود خانم دکتر خزری؟
نه سند تحول میگم تو به جای سند 20 اومده، شما بگید کجای سند تحول داشت.
20 رو که اجرا نکردن، نذاشتن اجرا
بشه،
جلوشو گرفتن خانم دکتر.
نه نه امسال بودجه داشت، بپرسید از مجلس، امسال بودجهش مجلس تو داشت در آورد.
حالا 20 الان 4 ساله اومده، قبل سند تحول که
95 امضا شد،
4 سال اومده دیگه، 20 4 سال اومده، 5 سال اومده. خب سند تحول سال 87 بود، من یادم
91 بود،
87 بود که رهبری لبخند زدن گفتن الحمدلله که الحمدلله که قاموش پرورش هم صاحب یک نقشه راه شد.
ازدواج ان شاء الله اون جلسه بسید.
نه میخوام بگم میخوام نکته همین میخوام دکتر، میخوام بگم ببینید ما قوانین وقتی تصویب میکنیم چقدر واقعی میبینیم که اون وزیری که میشینه اونجا بعد اینو اجرا بکنه
و خود وزیر بوده بکنه تدوینش بگه
بگه اب نداره تیمانن تبرکن، حالا این قانونم باشه اما اجرا نمی کنه.
خودشون تدوین کردن، تمام معاونین وزرا اینو تدوین کردن، بپرسید ازشون.
متشکرم خانم دکتر خزعلی، زحمت کشیدید، براتون عظیم موفقیت میکنم، خداحافظ. آقای گودرزی اگر ناگفته هست خیلی کوتاه بشنویم.
ممنون هستم. نه شما مباحث گفته شد، بعد اینکه میفرمایید واقعی نیست یا واقعی هست، در مجلس هر طرحی و هر لایحه‌ای میاد بعد اصل 75 رعایت بشه، شورای نگهبان کاملا به این توجه داره، بار مالی کار باید دیده بشه و یک اقناعی صورت بگیره دو طرف. اینطور نیست که یه سمت تحکم کنه و سمت دیگری فقط اجرا رو بخواد داشته باشه، اینا در قوانین دیده شده و حتی امکان رعایت.
ای کاش میشد تو مجلس از این 12,000 قانون و مقررات موجود در کشور یک برصدی میشد و این واقعا چند درصد اینا اجرایی میشه، کمک میکرد.
با تمرم قانون دارین درسته، چون جامعه در حال گذاری هستین، چون تحول و تنوع در جامعه ما زیاده و این رو باید بحث و تنقیح قوانی که مقام معظم رهبری فرمودن داره اجرا میشه در مجلس، باید کنترل بکنیم میزان و کمیت قوانین کمتر بشه و کیفیتش بالا بره، یعنی ماندگاری قوانین زیادتر.
متشکرم آقای گودرزی،
سپاسگزارم،
زنده باشید.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب به پیک پنجم کرونا بپردازیم. به خدا که ما خودمونم ناراحتیم وقتی از کرونا میگیم، میریزیم به هم مثل خودتون. چقدر میشنوید به طوری که گاهی بیتفاوت میشیم به موضوع کرونا، اما باور کنید که در این حال اول اینکه حساسیت رو نباید از دست داد، یعنی هر چقدر تحت فشار آدم باشه حساسیتش رو نسبت به اطرافش نباید دست داد. نسبت به گل آدم باید حساس باشه، نسبت به چه میدونم محیط زیستش، اینکه آشغال نریزیم، بعد خیلی چیزای دیگه. اصلا حساسیت زدایی یعنی انسانیت زدایی. به همین خاطر هر چقدر شنیدید سعی کنید نگید اه بابا این باز از کرونا گفتن، چون به حال درگیریم دیگه، یعنی زندگی هامون درگیر این موضوع است، حیات اجتماعیمون درگیر این موضوع است. شهر وقتی تعطیله درست خلوته، درست آلوده نیست، اما اون نبض حیات تو شهر با قدرت کمتری میزنه، و این به خاطر اینکه خب اول ما باید رعایت بکنیم. بله از مسئولین انتظاره، باید یقه‌شون هم گرفت، باید فریادم سرشون زد، و این حساسیت رو باید باشه. بنابراین وقتی از کرونا میگیم منم ناراحتم که صحبت میکنم، اما باید گفت، یعنی اینا موعظه است. ما علامه آفاق هم که بشیم حاجت به موعظه داریم، یعنی نیاز به این داریم که یه نفر هی نشتر بزنه، دائم ما رو هوشیار کنه، حواسمون باشه نسبت به همه چیز، به ویژه این مشکل. خانم دکتر شهناز آرمین، فوق تخصص محترم عفونی اطفال، مسئول محترم کنترل عفونت و عضو محترم کمیته کرونا بیمارستان مفید، الان روی خط ارتباطیمون هستن. همونطور که میدونید بیمارستان مفید بیمارستان کودکان هست، بیمارستان تخصصی کودکان، و میخوان برای ما اطلاعاتی رو در خصوص کرونا کودکان بگن. خانم دکتر آرمین خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام، صبحتون بخیر. سلام خدمت شما، همکارانتون و همه شنوندگان محترم این برنامه.
خیلی متشکرم. ببخشید من شروع کردم یه توصیه هایی کردن، جلوی شما بی ادبی نباشه.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. یه اطلاعاتی به ما میدید از کرونا کودکان، چجوری وضعیتش؟ چند تا کودک جانشون رو از دست دادن؟ من شنیدم، یعنی یه عضو میخوام، جایی مطالعه کردم که حدود 80 کودک بر اثر کرونا جانشون رو از دست دادن، که البته بیشترشون بیماری زمینه ای داشتن، اما این کرونا یا سویه دلتا ظاهرا همه گیریش بیشتر از سویه مثلا انگلیسیش هست. این اطلاعات رو یه مدار میشه برای ما باز کنید، شهروندان ما بدونن؟
بله حتما. ببینین ابتدا که در واقع این پاندمی شروع شد، تصور بر این بود که خب این بیماری بیماری بچه ها نیست و بزرگترها بیشتر درگیر میشن، خیلی توی اطفال بیماری جدی نیستش، طبق اون آمار اولیه که از ووهان چین گزارش شد. ولی ما خیلی زود به این نتیجه رسیدیم که نه، این بیماری بچه ها رو هم درگیر میکنه. فرقش اینه که بله، مشکلات ریوی به اون شدتی که در بالغین هست در بچه ها نیست، این درسته، ولی این نیست که بچه ها درگیر نشن. نکته‌ای که وجود داره این که وقتی بچه ها درگیر میشن، حتی اونهایی که بیعلامت درگیر میشن، در واقع میتونن یک ناقلین بیعلامت باشن، یک ناقلین سایلنتی باشن، که این ویروس رو میبرن داخل خانواده ها و یا در تماس با افرادی که به هر حال درگیر نیستن. یه بچه‌ای که یه علائم ملایمی داره ویروس رو منتقل میکنه و درگیری برای بقیه ایجاد میکنه. این یه طرف قضیه. از طرف دیگه به مرور که در واقع پاندمی بیشتر شد، اطلاعات بیشتری پیدا کردیم، دیدیم در بچه ها یک سندروم ایجاد میشه که این سندروم به واقع حالا در اثر خود ویروس یا التهاب بعد از ویروس هست، که میتونه ارگانهای مختلف رو، یعنی از کبد، قلب، کلیه، پوست، مخاطات درگیر بکنه و متاسفانه خیلی پیکچر شدیدی هم داره. که خب این هم باز یک طرف قضیه بود که برای بچه ها پیش می اومد، که این حالت در بالغین بسیار نادر هستش. ولی متاسفانه از اونجایی که به هر حال بیمارستان مفید بیمارستان سانتر اطفال هستش در همه رشته ها، خب ما از اول کووید تا حالا تقریبا یه چیزی حدود 1200 مورد بستری کووید داشتیم، که شرایط جوری بوده که مجبور شدیم در بخش کووید اینها رو بستری بکنیم و براشون درمان بذاریم، حالا در مراحل مختلف. و از این بین متاسفانه تا حالا 77 کیس رو هم 77 بیمار رو هم از دست دادیم.
تو این تقریبا 18 روز ما دیگه نه؟
بله بله بله.
این طبیعیه به نظرتون آمار؟ یعنی مثلا اگر شرط عادی بود، مثلا ویروس کرونا نبود، ما این تعداد کودک از دنیا نمی‌رفتن تو 18 روز ما؟
نه، اینی که دارم میگم فقط مال بخش کوویده.
آها بله.
این 77 مورد که میگم
فقط مال کوویده. بله.
فقط مال کوویده. بله.
اگه مقایسه کنیم با جای دیگه یا کشورهای دیگه، این آمار خیلی آمار بدیه برای ما؟ یا نه مثلا تعدادش، حتی مرگ که خب به حال عذاب میده انسانو، به خاطر آدم جگر گوشش وقتی از دنیا میره با هیچی نمیشه جایگزین کرد. من این رو از نظر حسی نمیگم، اما به لحاظ عدد و رقمی و مقایسه‌ای دارم میگم.
بله ببینید، به هر حال الان اگر 1200 حساب بکنیم، 77 مورد رو کشید، حدود 6% مثلا میشه، و این عدد نسبت به اون چیزی که ابتدا گزارش کرده بودن که اصلا کل رقم اطفال 1-2% کیساس، کل اینها 1-2%شون فوت میکنن،
یعنی خیلی زیاده، 6% زیاده.
بله یک همچین چیزی نیست، و متاسفانه خب بچه هایی که بیماری زمینه‌ای دارن، حالا اونهایی که بیماری های بدخیمی دارن، بیماری های نورولوژیک دارن، اینها خب بیماری های قلبی ریوی دارن، متاسفانه ما اینها رو بیشتر از دست میدیم. یعنی گرچه بچه های سالم هم بوده، ولی یه چیز بوده 92% ما کسایی بودن که بیماری زمینه‌ای داشتن. ما یه بررسی دیگه یک ساله اول رو اومدیم در 7 شهر انجام دادیم، یعنی فقط مربوط به تهران نبود، تهران و اهواز و بندرعباس و خرم‌آباد و اصفهان،
جای مختلف.
بله همه این آمار از کسایی که قطعاً، بچه هایی که قطعاً پی سی آرشون مثبت بود اومدیم، چون میدونی یه تعداد پی سی آر منفی میشه، ولی ما مطمئنیم که کووید داره، یعنی حالا به هر حال یا منفی کاذب تست یا شروع بیماریه، ولی بچه مطمئنیم پدر مادر درگیر هستن، سی تی ریه درگیر هستش، بچه علامت داره و خب میدونیم که این درگیره، ولی به هر حال ما اومدیم تمام اونهایی که پی سی آرشون مثبت بود رو بررسی کردیم. اونجا هم در واقع ما دیدیم که یه چیزی حدود 4% فوتی داشتیم. یعنی به هر حال عدد و رقم های خوشایندی نیستش و بیشتر از اون چیزی که ما حداقل اون ابتدا پیگیری میکردیم. من متاسفانه هنوز بعد از گذشت نزدیک به 2 سال میبینم که خیلی از افراد تحصیل کرده به سوال میکنم مگه بچه هم کووید میگیرن؟ مثلا مگه شما هم تو بیمارستان مفید مثلا مورد کووید دارین؟ و واقعا فکر میکنن که اصلا چیز خاصی نیست، بچه که طوریش نمیشه. خب این خیلی بده، به خاطر اینکه خانواده ها مراقبت
اون وقت نمی کنن. حالا خانم دکتر چه جوری بگیم خانواده ها نگران نشن؟ چون ببینید مثلا حالا ما خودمون اگر یه همچین اتفاق بیفته میگیم خب ماسک میزنیم، دستامونو میشوریم، فاصله اجتماعی رو رعایت نمی کنیم، اما مثلا اگه همچین موضوعی رو در مورد فرزندمون تصور کنیم، میگیم خب مثلا این بچه ممکنه ماسکشو با یکی عوض کنه، ممکنه نفهمه رعایت فاصله اجتماعی رو بکنه، مثلا میخواد با دوستش بازی کنه، بالاخره فاصله اجتماعی رعایت نمیشه، طبیعی است دیگه، بعدا نمیشه بچه ها رو 18 روزه ما تو خونه نگه داشت، بالاخره پارک میخواد بره، درسته با نظارت والدین میره. چه جوری بگیم که خانواده نگران نشن؟ ببینید خانم دکتر آرمین، یه وقت میگن وبا، یه وقت میگن سیل، مثلا یه بیماری هایی که واگیری بیشتری در قلب داشته نگران کننده است. الان مردم یه سری حساسیتاشون از بین رفته، یعنی مثلا آقای رحمانی فضلی وزیر کشور میگه آقا 3 روز تهران و کرج رو باید تعطیل کنیم، مسافرت ممنوع. و ببینید الان مردم یه جوری هم که اگر مثلا بهشون میگیم مسافرت نداریم، میگن برو بابا، میدونید بالا ممکنه لفظ نگن ها،
بله،
اما وقتی تو جاده میفته یعنی همین دیگه.
بله.
یعنی اصلا برای من اهمیت نداره تو مسئول چی میگی.
بله.
حق واقعش خانم دکتر آرمین، من شخصا عرض میکنم واقعا برای من اظهار نظر مسئولین شده اهل سویه.
بله.
دلم نمیخواد اینجوری باشه ها، میگم بله. میگم این بنده خدا اونجا نشسته به خاطر من داره حرفو میزنه، اما بله. ته دلم نگاه میکنم میگم بابا اون مدیریتی که تو داری میکنی با این حرفایی که میزنی جور در نمیاد، پس حرف بی ربط نزن. این حالت دو خیلی از شهروندا وجود داره، هم جاده ها نشون میده، هم مراکز خرید نشون میده، یعنی مردم ماسک میزنن و اما میان تو مرکز خرید.
بله.
شما یه کاسه به من بگید که هفته گذشته اعلام شد آقا تهران قرمز شده، مشاغل فلان و فلان و فلان باید تعطیل شن، بقیه باز شه، و این یه کاسه به من نشون بدی که تعطیل کرده باشه. نمیکنن. این حساسیت از بین رفته، این خطره، این اندازه این حساسیت هم مهمه، ببیشه برای بچه‌هامون چقدر باید اندازه داشته باشه خانم دکتر آرمین؟
ببینین اتفاقا به نظر من مردم باید نگران بشن، یعنی اینکه نگران نشن نیست، شوخی نداره، از دست میدن عزیزانشون رو، اصلا تعارف نداره، پولدار و ثروتمند و جوون و نمیدونم پیر و اینها اصلا نداره، کوچیک و بزرگ نداره، قابل پیش بینی نیست. ما کم مگه داشتیم افرادی که سالم بودن؟ مگه انصاریان عزیز از دست ندادیم؟
بله.
تا سالم بود، جوان بود، ورزشکار بود، از دست داریم.
دوست.
یه نفر دیگه هم میره 70 سالشه و میره و شکر خدا خوب میشه. بنابراین قابل پیش بینی نیست، شوخی هم نداره. من بعضی وقتا مردمو که تو این شرایط میبینم میگم اینا فکر میکنن واقعا 1000 تا جون دارن، یکیش هم قراره برای کرونا از دست بدن، 999 تا دیگه میمونه. ولی اینجوری نیست. به نظر من وظیفه ما، وظیفه رسانه اینه که اتفاقا به مردم بگیم که خطرناکه، بسیار هم خطرناکه.
خب چقدر دیگه؟ ببین من مثلا بچه رو میخوام تنبیهش کنم، نمیخوام مردم رو با بچه مقایسه بکنم، چون وقتی نمیدونیم چیه مثل بچه این فرق نمیکنه. ما مثل شما متخصصین که نمیدونیم که. ببین بچه میگیم که اگه این کارو بکنی اوفت میکنم، اون کارو بکنی تنبیهت میکنم، هی میگیم میگن بابا این اتفاق نیفتاد، فقط گفته میشه.
خب ببینین این چندین فاکتور داره، من نمیخوام وارد مسائل در واقع سیاسی بشم.
نه خانم دکتر ببینید ما هم نمیخوام شما رو وارد اون حوزه
بکنیم. نه ولی بذارین که اینجا با هم راحت گفتگو کنیم.
ببینید
در هیچ جای دنیا اینجوری نیست، در هیچ جای دنیا اینجوری نیست که بگن مردم بمونین تو خونه، مردم هم بمونن تو خونه.
بله.
اصلا اینجوری نیست. یعنی جایی که مردم میمونن تو خونه حتما یک راهکارهایی هستش که مردم رو نگه میدارن تو خونه. جریمه های خیلی سنگین هستش که مردم اگر بیان بیرون جریمه میشن. از اون طرف حمایت های از دولت هست که مردم میمونن توی خونه. بنابراین این راهکاری نیست که خب مردم بمونین ببندین مغازه ها رو، بس خب اگه کسی نبستم نبست، اگه کسی بستم بست، اگر که نبنده از جیب خودش باید بخوره. خب توی همچین شرایطی بله یه همچین اتفاقی هم میفته. الان یه جوری شده که شما فقط باید خودتون از خودتون مراقبت بکنید.
بله.
و اگر نکنید در واقع خودتون هستین که با مسائلش روبرو هستین.
بله.
و متاسفانه الان وضعیت ما اینه. من متوجهم که خیلی سخته. من بعضی وقتا فکر میکنم واقعا اینه که بچه های کوچیک دارن، بچه های مثلا 3-4 ساله دارن توی آپارتمان 60-70 متری، چجوری میتونن این بچه ها رو یک سال و نیم سرگرم بکنن؟ قاعدتا اینا مجبورن برن بیرون. اما الان که پیک هستش و تا 2 هفته آینده، من واقعا خواهش میکنم که مواظب باشن، تماس هاشون رو به حداقل برسونن. میدونین یه مصیبت دیگه‌ای که ما داریم، تو مریضای خب کووید زیاد میان زیر دستمون دیگه، و مثلا میگیم که با کی تماس داشتیم، اصلا ما هیچ جا نرفتیم، 2 سال هیچ جا نرفتیم. یعنی اولین جوابی که ما میشنویم اینه، الحمدلله همه میگن هیچ جا نرفتیم. یه ذره که جدیتر ازشون سوال کنیم، خب عمش بود و پسرعمش بود و نمیدونم خالش بود و داییش بود. تصور بر اینه که ویروس کرونا از فامیل منتقل نمیشه. یعنی من مریض داشتم که مثلا ما هیچ جا نرفتیم، فقط خودمون با هم دیگه رفتیم شمال و برگشتیم و تو ویلایی که بودیم فقط خودمون بودیم.
بله.
این خودمون واقعا یه چیز عجیبیه که من نمیدونم چرا از ذهن مردم بیرون نمیره.
یاد سال 64-5 میفته خانم دکتر آرمین. الان سال 64-5 صدام ملعون خدا لعنتش کنه شهرهای بزرگ و موشکبارون میکرد، مردم بعضا اگر جایی داشتن از شهر خارج میشدن.
بله بله بله.
حالا الان حکایت اینه، یعنی کرونا شده همچین داستانی، تا یه بله. فرصت تعطیلی پیش میاد نه هی دائم شنیدن تو خونه باید بمونیم. حالا تو خونه هم نمیمونن بعضیا، بیرون هم میرن.
بله.
خسته شدن یا باش تو خونه موندیم، میش مثلا مسافرت بریم ویلای خودمونه دیگه، بالا میشن میرن.
آره و مثلا شده. با خاله و عمو اینا با هم دیگه رفتیم و خودمون بودیم و هیچ کس نبود.
درسته.
و متاسفانه خب این خودمون باعث میشه که درگیر بشن.
خانم دکتر یه سوال دیگه از شما بپرسم، از حضورتون مرخص شم ببخشید. عرض کنم که خب بچه‌ها 1 سال خورده به ویژه بچه‌های مدرسه رو تو خونه آموزش مجازی دیدن. بالاخره یه کمک‌هایی کرد آموزش مجازی، یه ضررهایی هم داشته به حوزه تربیت، واقعا ضربه زده.
بله.
تردیدی درش نیست.
بله.
اما واقعا کلافن بچه‌ها و واقعا میخوان مدرسه ببینن.
بله.
برای سال تحصیلی جدید پیش بینی میکنید مدارس باز بشه با این وضعیت؟ من به لحاظ علمی دارم از شما میپرسم.
با این وضعیت ما اصلا در نقطه نیستیم که بخوایم مدارسمون رو باز کنیم.
متشکرم خانم دکتر.
بله.
اگر ناگفته ای هست خیلی کوتاه بشنویم خانم.
نه من فکر میکنم که همونطور که فرمودین به تربیت خیلی و به آموزش لطمه خورده، ولی اول ما باید بچه‌هامون زنده بمونن بعد. بله. درس بگیرن. بنابراین امیدوارم که یه راهکار درستی انتخاب بشه و واکسیناسیون این مطالبه ما و همه مردم که انشالله سریعتر انجام بشه و ما از این وضعیت اسفبار نجات پیدا کنیم.
اگر واکسیناسیون خوب پیش بره فکر میکنید بشه؟
خوب پیش نخواهد رفت. ما الان 7 میلیون واکسن زدیم و برای اینکه یه جامعه بتونه ایمن باشه 75% اون جامعه باید ایمن باشن.
و تا مهری اتفاق نمیفته نه؟
و ما یه همچین فسیلیتی یا همچین امکانی رو نداریم.
متشکرم.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون خانم دکتر آرمین، براتون آرزوی موفقیت میکنم. الهی که سلامت باشید و تندرست.
مرسی
در خدا باشید. یا علی، خداحافظ.
خسته شاید گرفت نشونی تو از آسمون و زمین، نشونی تو از عشق باید گرفت. کی گفته من دل به دریا زده، بلد نیستم تکیه به تو کنم، اجازه بده بغزمو بشکنم، بذار اشکامو هدیه به تو کنم، بذار اشکامو هدیه به تو کنم. یکم ناخوشم حالمو خوب کن، بیا زخمای بالمو خوب کن، چی میشه بازم کنی زمین گیر تو آسمونی کنی. یکم ناخوشم حالمو خوب کن، یا زخمای بالمو خوب کن، چی میشه بازم مهربونی کنی زمین گیر تو آسمونی کنی.
خب بریم سراغ بهزیستی و هفته بهزیستی. سازمان خدمه که کارهای متعددی در 41 سال گذشته کرده، در 41 سال عمر خودش از ابتدای انقلاب تا حالا، یکی از سازمان هاییست که بعد از انقلاب به وجود اومده. من نمیدونم قبل از انقلاب نهاد حمایتی به این شکل وجود داشته یا نه، اما الان 41 سال فعالیتش رو سازمان محترم بهزیستی داره انجام میده. و الان خانم دکتر آرزو زکایی‌فر، مدیر کل محترم دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی این سازمان، سازمان بهزیستی، رو خط ارتباطی مون هستن. خانم دکتر زکایی‌فر سلام عرض می‌کنم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترمتون. بنده هم تبریک میگم هفته بهزیستی رو به همه همکاران پرتلاشم در سراسر کشور.
متشکرم خانم دکتر زوکای فر. من با پلیس که صحبت میکنم بحث پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، میگم که جدای از این که تو تلویزیون بیان بگیم اگر یه وقت با شما تماس گرفتن گفتن بیاید جلوی ATM جایزه بردید، این کارو نکنید.
بله.
یا مثلا هشدارهای نظیر این که باید اطلاع رسانی بشه، به غیر از این، به غیر از این دوتا کار، کار دیگه میشه کرد برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی؟ پلیس میگه نه، مهمترینش همینه. میگم خب اینو اگر مثلا رسانه این کارو نکنه، ای که پیشگیری که در حد مثلا چه میدونم آرزو میمونه برادم. حالا من چون شما اسمتونم آرزو بود میخواستم اینو بپرسم که این پیشگیری از آسیب هایی که به وجود میاد، مثلا سندروم داون و هزار یک گیر و گرفتاری دیگه، آیا فقط مرهون اطلاع رسانی است و اینجوری باید جلوشو گرفت یا نه میشه اقدامات دیگه هم در ارتباط با دستگاه‌های دیگه انجام داد؟ مثلا وزارت بهداشت مکلف کرد که آقا مثلا غربالگری دوران بارداری انجام بشه و کارهای از این دست. میشه این کارا رو، یعنی به غیر از اطلاع رسانی کار دیگه هم میشه کرد برای این پیشگیری ها که مسیر بسته بشه؟ دست کم بگیم آقا 20 سال آینده ما دیگه این بیماری رو نداریم، مثلا سندرم داون رو نداریم. این کارا رو میشه کرد خانم دکتر یا نه؟
خیلی ممنون از اشاره درستی که کردین در حوزه پیشگیری. خب سازمان بهزیستی در حوزه خدمات اجتماعی و مراقبت های اجتماعی سالهای زیادی هست که داره خدماتی رو ارائه میده که مشخصا حتما شما و شنوندگان محترم شنیدن بحث اورژانس های اجتماعی و خدماتی که داره انجام میده. اما اگر مشخصا من بخوام در رابطه با خدمات پیشگیری و مصادیقی که شما الان بهش اشاره کردین من صحبت بکنم، بله پیشگیری سطوح مختلفی داره. بخش اول در واقع سطح اول پیشگیری همون آموزش ها و آگاه سازیه که جناب عالی اشاره داشتیم که عمدتا سطح اول پیشگیریه و به جمعیت عمومی ارائه میشه. سازمان بهزیستی هم سالهای زیادیه که در این زمینه داره فعالیت میکنه، مثل آموزش مهارت های زندگی، آموزش مهارت های مقابله، آموزش پیشگیری از اعتیاد، آموزش فرزند پروری که سالهای زیادی که دارین در این زمینه فعالیت میکنه. سطوح مختلفی رو هم آموزش میده از لحاظ مقاطع سنی. اما بخش دیگه پیشگیری برمیگرده به بخش‌های شناسایی که همونطور که شما اشاره کردین، یعنی غربالگری و ارجاع، یعنی اینکه افرادی که نیازمند خدمات بیشتری هستن بتونه به موقع شناسایی بکنه. به عبارت دیگه افرادی که در معرض آسیب هستن و در معرض بحران هستن بتونه شناسایی بکنه و ارجاع مناسب بده. و بعد هم چیز مهمتر، موضوع مهمتر در واقع پیگیری بعد از ارجاع، برای اینکه ببینه که آیا وضعیت اونها ثابت شده، آیا مشکل اونها برطرف شده، آیا بحران اونها حل شده یا نه. در این زمینه هم در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، خب مواردی که شما فرمودین برمیگرده مثلا هشدارهایی که پلیس میده برای کلاهبرداری ها، برای موارد دیگه برمیگرده به موارد مجرمانه. اما اونچه که در زمینه آسیب‌های اجتماعی وجود داره، مثلا مثل اعتیاد، مثل موارد حالا خودکشی، خشونت‌های خانگی، موارد طلاقی که اتفاق میفته، اینها از جمله مصادیق مسائل و آسیب‌های اجتماعی هستن که سازمان بهزیستی برای هر در واقع هر کدوم از این موضوعات متناسب با اون موضوع خودش برنامه ها و مراکز ارائه خدمت داره. الان در حال حاضر در واقع پایگاه ها و مراکزی داره که ارائه خدمت میکنه برای مشاوره های قبل از طلاق و موارد دیگه. اما در حوزه پیشگیری آنچه که مهم هست، مخصوصا پیشگیری از آسیب های اجتماعی، توانمندسازی جامعه و مردم محلی هست. الان در حال حاضر در واقع 2500 مرکز مثبت زندگی در سطح محلات سازمان بهزیستی رو اندازی کرده.
کسی اینا رو نمیشناسه خانم دکتر زوکایفر. ببین درد همینه. ببین مثلا من به پلیس میگم آقا، میگه آقا مگه دوزی تو جامعه زیاد میشه؟ تقصیر منه. میگه بله. آقا شما تقصیر ندارید. اما وقتی دستگاه قضایی اعلام میکنه به خاطر کرونا مرخصی میده به زندانیا، زندانی بله. میاد بیرون میگه خب مثلا من به خاطر 100 میلیون تومان دزدی افتادم زندان، الان میرم 200 میلیون تومان دزدی میکنم، یه جوری هم دزدی میکنم گیر نیفتم، 100 تومانش میدم میبرم کسی که ازش دزدیدم، از زندان آزاد میشم. اما میتونید بگید که قوه محترم قضاییه این تصمیم الان تصمیم درستی نیست، این کارا رو که میشه کرد.
بله ببینید دوست، تو موارد پیشگیری همیشه ببینید ما خودمونم برای مسائل شخصی خودمون همیشه اینجوری هستیم دیگه. معمولا مثلا چکاوای پزشکیمون و چکاوای دوره پزشکیمون رو ممکنه به تعویق بندازیم، سهل‌انگاری کنیم، انجام ندیم. ولی مثلا اگر که یه دندون درد شدید بگیریم، خب سری بلند میشیم جایی رو پیدا میکنیم مراجعه
میکنیم.
پیشگیری هم همینطوره. پیشگیری هم در واقع مردم خودشون باید اینو در سبد در واقع خانوارشون قرار بدن، با توجه به اینکه پیشگیری رو، خدمات پیشگیری رو سازمان بهزیستی به صورت رایگان انجام میده برای مردم، یعنی بابت آموزش ها، آگاه سازی ها، توانمندسازی جامعه که الان ما در واقع بیش از 1000 گروه محلی و داوطلب داریم که مردم خودشون عضو هستن.
کی میدونه اینو خانم دکتر؟ من اینو دارم میگم الان، من به عنوان
خب اینو مردم میدونن دیگه، چون الان ما این گروه های محلی رو داریم که عرض میکنم 1000 گروه محلی، مردم خودشون عضو هستن. یعنی ما در محلات پایگاه های سلامت روان اجتماعی داریم
خوب.
که وظیفه‌اش اینه که در اون محله‌ای که مستقر هست
بله.
در واقع اطلاع رسانی بکنه.
این بهترین کار ها خانم دکتر.
افراد کلیدی رو اصلا در کشورهای پیشرفته هم و مطالعات و شواهد متعدد هم نشون داده در حوزه پیشگیری از مسائل اجتماعی
بله.
بهترین فعالیت ها فعالیت هایی است که
از NGO ها بیان به این شکل مردم
باشه، یعنی توانمندسازی مردم باشه، با کمک خود مردم نیازها احصا بشه، با کمک خود مردم مشکلات حل بشه و به نوعی مردم توانمند بشن و آگاهی و دانششون بره.
من به عنوان شهروند اگه بخوام مراجعه کنم به همچین پایگاهی که شما ازش صحبت میکنید کجا باید برم؟ میدونید مثلا من میرم شورای یاری محله،
بله.
میگم آقا من این مشکل رو تو خیابون یا کوچه‌مون دارم،